الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين. بحثمون درباره ادله ترتب بود. ادله ترتب 7 دلیل اجمالا براش ذکر شده، 4 تاش من و آخون ذکر کردن و 3 تاش مال اعلام ثلاثه نجف، یعنی میرزای نائینی، مرحوم اصفهانی و مرحوم آوازی‌های عراقی. اما اون ادله که آخون ذکر کردن و ایراد بهش کردن 3 تاشو فعلا ذکر کردیم. یکی دلیلی که دلیل اولی که گفتن جماعتی از افاضل برای تصحیح امر به ضد این رو بیان کردن و اون یکیش این بود که میگیم که اون امر به مهم، این امر به صلات، این متوقف باشد بر خود عصیان اهم اما به نحو شرط متأخر، یا متوقف باشد بر عزم بر عصیان، حالا دیگه میخواد شرط متقدم باشه، متقارن باشه، متأخر باشه، فرقی نداره. مرحوم آقای آخوند به این حرف ایراد گرفتن، گفتن استحاله طلب ضدن پیش میاد. وچه دومی بود که گفتن اصلا طلب ضدن اشکال نداره چون به سوء اختیار مکلفه. مرحوم آخوند اینجا جواب خوبی دادن به این حرف، گفتن که استحاله طلب ضدن این اختصاص به حالی دونه حالی نداره، یعنی بقیه محال بود شما به سوء اختیارتون هم نمیشه کار محالو جایزش بکنید، ممکنش بکنید. وچه سومی ذکر کرده بودن و اونی بود که طلب در ضدن هر کدوم مطارده داره با دیگری، یعنی اهم طرد مهم میکنه، مهم طرد اهم میکنه. این رو مرحوم آقای آخوند قبول نکردن، فرمودن که خلاصه ببخشید، دلیل اینا این بود که حرف آقای آخوند این بود، اونا هم گفتن این مطارده وقتیه که عرضی باشن، اما طولی که بوده باشن مطارده نیست. مرحوم آقای آخوند فرمودن که در جایی که طولی هم باشه بازم مطارده هست، لااقل اینه که شما بگید اهم داره طرد مهم رو میکنه. اهم که دیگه مطلقه، او طرد مهم رو میتونه بکنه. به این صورت اومدن صحبت کردن، گفتن همین که در یک جا اهم طرد مهم رو بکنه اینو با هم دیگه جمع نمیشه. من اون موقع خویی جواب دادن، فهمدن مطالعه اینجا واقع نمیشود، مهم که به هیچ وجه طرد اهم نمیکنه. چرا مهم طرد اهم نمیکنه؟ به خاطر اینکه مهم یعنی صلات اگر بخواد طرد اهم یعنی ازاله رو بکنه، یا باید وجوبش مطلق باشه که مسلم میدونیم وجوبش مطلق نیست، یا اینکه امر به مهم بر تقدیر اینکه مقید است به عصیان اهم باید مقتضی ترک اهم و عصیانش بوده باشه. اینم فرمودن که نمیشه، چون که لازمش اینه که یک خلاصه حکم متکفل اثبات موضوعش باشه، حکم متکفل اثبات موضوعش نمی شود. موضوع امر به مهم چیه؟ عصیان اهم. معنی این حرفی که شما میزنید مطارده از ناحیه مهم بوده باشه معناش اینه که امر به صلات بیاد خودش بگه این امر به اهم باید معصیت بشه. امر به صلات که اینو نمیگه، وقتی امر به اهم معصیت شد امر به صلات تازه میاد، خودش که نمیگه عصیان اهم بکن. امر به صلات که گفته عصیان اهم بکن؟ امر به صلات گفته وقتی عصیان اهم کردی موضوع امر به صلات محقق شد، امر به صلات اومد. نمیتونه دیگه این امر به صلات بیاد بگه آقا عصیان اهم بکن، خودش بیاد عصیان اهم رو ایجاد بکنه. نه، هر وقت عصیان اهم خود به خود پیش اومد در اصل را سوء اختیار مکلف، اینجا امر به مهم چیشی میشه؟ تازه محقق میشه. هیچ وقت حکم متکفل ایجاد و تحقق موضوع خودش نمیشه. موضوع امر به صلات که باعث میشه امر به صلات بیاد عصیان اهم. هر وقت عصیان اهم اومد امر به صلات میاد، نه اینکه امر به صلات میاد میگه که عصیان اهم بکن. این حرف غلطه، معنی ندارم رسالات بیاد بگه اسیان هم کن، پس از ناحیه مهم تردی نسبت به اهم نخواهیم داشت. حالا میریم سراغ ناحیه اهم. در ناحیه اهم آیا ترد مهم رو داریم؟ ایشون فهمیدن اهم مثلا ناظر به متعلق امر مهم نیست، ناظر به موضوعش. متعلقش چی بود؟ خود صلات بود. موضوعش چی بود؟ اسیان الاهم بود. امر به اهم میاد میگه منو معصیت نکن، نمیاد بگه نماز نخون، نمیاد بگه مثلا فرض کنید که غذا نخور، اینا رو که نمیاد بگه. امر به اهم میگه ازاله کن، منو معصیت نکن. ببین امر به یک چیزی میگه منو معصیت نکن، چیکار داره با سایر افعال، چیکار داره اصلا با صلات؟ اصلا امر به ازاله ناظر مسئله صلات نیست، یه تکلیفیه. امر شده به اینکه ازاله کن، هر امری میگه منو معصیتم نکن، اما این امر ناظر به این نیستش که بیاد بگه که صلات نخون، غذا نخور، بیدن چی کار نکن، اینجوری که به هر امری بعد هزاران هزار دلالت داشته باشه. درسته؟ هم چیزی توش نیست، فقط اینه که منو معصیت کنه. لذا آقای خوی فهمدن هیچ کدوم متعارده ندارن نسبت به دیگری. یه عده یه دلیل دیگری برای مسئله ترتب آوردن، گفتن اسمش دلیل انی. گفتن اگر ترتب واقع شود دلیل بر امکانش است. اگر امکانم داشته باشه چیه؟ ما میگیم که دیگه وجهی برای استحاله ترتب نخواهد بود. عدل و دلیل علا خلاص امکان شیء وقوعه، وقوع ترتب. این هم استدلالی که اینجوری کردن در عرفیات البته، و گفتن آقا ما تو شرعیات الان حرف نمیزنیم، در عرف آیا این ترتب هست یا نیست؟ میگن بله هست، تو عرف ترتب رو قبول میکنیم. میگم که تو عرف قبول کردی پس ترتب امکان داره، وقتی امکان داره تو شریعت هم میتونه بگوش. به این عنوان که وقتی که تو عرف شما میگید هست ترتب، یه کسی میاد میگه که آقا من گفتم برو مسجد، اگه مسجد نرفتی همینجا تو خونه نمازتو بخون، یعنی کنده و ترتب میذاره توش. امر اول اینه که بری مسجد، اگه معصیت کردی چوبت میزنه، اما چوبم که زد چی میگه؟ بازم تو اون فرض چوب زدن اولیه تکلیف دومی هم گذاشته، اگه نرفتی تو مسجد برای نماز تو خونه نمازتو بخون. اینو تو عرف داریم ما، اینجوری داره ترتب های اینجوری داریم که میدونه حالا مسجد که نرفته این پدرش میاد یه دوتا داد میزنه سرش، تنبیهش هم میکنه، اگه تو خونه هم نمازو نخونه دوتا تنبیه خواهد شد، دو تا عقاب خواهد شد، دو تا تنبیه خواهد شد. این طرف دو ما داره تو عرفیات داره، خب پس امکان داره، اگر امکان داره در شریعت امکان خواهد داشت. اینو گفتن آیا خود اینو نمیپذیره؟ ایشون فقط تمام امسی
تردد عقاب
امکانش
تردد
عقاب اون یه چیز دیگه
برای تجربیش باشه،
نه برای مخالفت هر دو امر. حالا بعد عرض می‌کنم علایقات، اما منظور اینه اینجا در مسئله دو تا امر دیگه، فرض این فرض غالب ترتب این نیستش که تجردیه، فرض غالب ترتب چیه؟ فرض غالب ترتب اینه که دو تا امر معصیت شده میشه دو تا عقاب. حالا ببینید الان استدلالش اینه که وقعت ترتب فی العرفیات، پس اذا وقعت ترتب فی العرفیات فهو ممکنون، اذا کان ممکنن فیمکن وقوع ترتب فی الشرعیات، پس دیگه نباید بگیم قائل بشیم به استحاله ترتب. این فرمایشی که اینا داشتن
توجیه دیگری داره، من
یه مسئله بینویسه. حالا مرموع آخوند نخواستن سن زیر بال مسئله سالهای عرفی برن، مرموع آخوند فرمودن امر به مهم تو اینجا شاید اصلا از باب ترتب نبوده، از باب این بوده که بعد اینکه این امر به اهم ساقط شد امر به مهم اومده، یعنی امر به اهم اومد شما نرفتی مسجد، حالا امر به مهم اومد چه اسمش میذارید؟ ترتب. امر به اهم ساقط شد چون معصیتش کردید، حالا امر به مهم اومد. ایشون یه توجیه اینجوری کردن، پس این مسئله وقوعی که تو عرفیات داریم به خاطر اینه که امر به اهم سقطه، لذا امر به مهم آمد. امر به مهم آمد به خاطر سقوط امر به هم، پس دوتایی با هم نیمده. ببینید به فعلیت رسید بله. اما ببینید مشکل ترتب چیه؟ اینه که دو تا چیزی که با هم نمیسازن و ضدینن در اصطلاح اصولی، اینا با هم دیگه به فعلیت برسن. مخالف ترتب میگه آخه نمیشه، لازمش میگه دو تا طلب فعلی داشته باشیم نسبت به دو واجب، این نمیشه محاله. غالب استحال ترتب اینو میگه، میگه این محاله دو تا فعلیت، مثل من مواخوند اینو قائله، میگه این دو تا فعلیت محاله. حالا منتها مثل قائلین به ترتب، اونا دارن اصلاح میکنن این مسئله رو، میگن طلب ضدینی لازم نمیاد چون طولیه. حالا در این مثالهای عرفی ما یادتون بوده باشه اول تو مقدمات بحث ترتب اومدیم یه نکته رو گفتیم، گفتیم اگر امر به اهم ساقط بشود به هر دلیل، دیگه امر به مهم فعلیت پیدا میکنه بدون یک معارضی، دیگه اصلا مسئله ترتب نیست. آیا آخوند از همین استفاده کرده؟ آیا آخوند اومدن گفتن مثالهای عرفی که اینجا زده شده همش از باب سقوط امر به اهم بوده؟ امر به ازاله ساقط شده در سر معصیت، امر مهم اومده که آیتون باشه اونجا صحبت کردیم گفتیم که امر به ازاله ساقط شدنش ملاک و منات میخواد. اینا میگفتن به معصیت ساقط میشه، میگیم صرف معصیت ساقط نمیشه، به خصوص اینجا شروع در معصیت، اینجا تا شما نماز خوندی شروع در معصیت کرده، بعد هر لحظه میتونی نماز رو قطع کنی، ازاله رو انجام بدی، امکانش هست. وقتی به جای ازاله کردن شما نماز خوندی، هر لحظه میتونی قطعش کنی دوباره ازاله رو انجام بدی. این حالا تو ذهن تو باشه. دوباره مرموم آخوند یه حرف جدید میزنن، میفهمن یه یعنی جواب دوم، یعنی احتمال دوم اینه که اصلا امر به مهم ارشادی بوده باشه، امر به اهم مولوی باشه، اصلا اینجا تو امر مولوی نباشه. مثلا امر به مهم ارشاد به مطلوبیت خود صلات باشه، نه اینکه به برو نماز بخون. حالا که نماز با ازاله درگیر شد، امر به ازاله امر مولوی است به ازاله، اما امری که به صلات شما میگی واقعیه یه امر مولوی فعلی نیست. این میخواد بگه این صلات محبوبیت داره، خب چه درد میخوره؟ خدای آخوند قائل به اینه که یه چیزی محبوبیت داشته باشه و ملاک داشته باشه شما انجامش بدی، ولو امر نداشته باشه این مورد قبول شاره، شاره ازتون قبول، یه نماز خوندین امر نداره، اما بر اساس ملاکش و محبوبیتش اندالله این نماز رو شما خوندید، خدا میگه قبول. این خدا همه امر نکرده بودیم، اصلا شبهه برمون پیش میاد. حالا امر مثلا ما نماز رو فرض کنیم ساعت 12:30 یک خوندیم، ساعت 2 امر میرسه، حالا دوباره بعد بریم نماز رو بخونیم؟ میگن نه، اون نماز که شما یه ساعت پیش مثلا خوندید، اون نماز ملاک داشته، محبوبیت داشته پیش خدا، پس همین که شما خوندید کافیست. این آقای آخون قائلن، منتها مسئله چیه؟ مسئله ترتب حل کردن آقای آخون تو این دیدشون، میفهمن اگر اینجوری بوده باشه دیگه اون ترتبی که اینا میگفتن که طلب ضدینه پیش نمیاد، چون یکیش طلب نیست ارشادیه، یکیش طلب نیست ارشادی. و این حرف آخون کنده اینه که اگر رسید یه امر ارشادی، این شاره هم گفت ازاله کن هم گفت صلات، اون امر به صلات میشه ارشادی، مولوی نیست پس طلب نیست. وقتی طلب نبود اشکال به ترتب برداشته میشه، چون اشکال مسئله ترتب استحاله یه طلب ضدینه که شاره در آن واحد از من شما طلب ضدین بکنه. احسن، یعنی در حقیقت طلب ضدین، ضدین هستن ها، طلب ضدین نیست.
مولوی
با نه احسن. احسن، پس طلب دیگه نیست، چون امر مولوی دیگه با امر ارشادی دو تا طلب نیست، یکیش طلب یکیش ارشاده، پس ضدینی که الان اینجا وجود دارن طلب نشدن، ضدین هستن ها، صلات و ازاله هر دو ضدین، اما طلب ضدینی دیگه نیست، یه دونش طلب، دومیش ارشاده. این فرمایش مرموم آقای آخوند، مرموم آقای خویی مناقشه میکنن در این فرمایش آقای آخوند، میگن مثالایی که شما اومدید ذکر کردید
مکلف خواسته اینا رو جمع کنه، علبی نبوده، مکلف مده بینه این دوتا رو جمع کنه شده ده، یعنی این مزاده و این متعادله بین خودمون و مقام اتصال خودمون کلفتی نشته با کسی خواست جمع کنه.
نه ببینید مکلفتی نمیتونه جمع کنه،
با هم میخواد جمع بکنه.
نه جمع نکرده، اون فرض نیه که ازاله رو ترک کرده صلات
رو
انجام
خب داده. مثلا میتونه ازاله رو بکنه بعد بیاد این تو خودش اومده.
نه ببینید اگر
سو اختیاری که طرف میگفت اختیار خودش
بوده
جمع
نکرده. اگه جمع بکنه که حل ده، اول بیاد ازاله رو انجام بده بعد صلات. ببینید مسئله این نیست که این جمع کرده، مسئله از ناحیه طلب ضد عین شارع مکلف ترک کرده. ببینید نگاه کنید یه لحظه، قدرت نداره پس جمع نکرده، نمیتونم جمع کنم.
همین یعنی از باب
خمون
عدم قدرت مکلفه.
نه میدونم، ببینید عدم قدرت مکلف درست، اما نه عدم جمع، نه نه اینکه مکلف میخواد جمع کنه.
عدم قدرت مکلف نسبت به جمع،
ها عدم قدرت درست. ببینید خود جمع مکلف امکان پذیر نیست، یعنی مکلف جمع نکرده، نمیخواستم جمع بکنه. اتفاقا مکلف چیکار کرده؟ ترک عهد ما کرده به خاطر عدم قدرت. منتها بعد ترک صلات میکرد، رفته ترک ازاله کرده، رفته اهم و انجام، رفته مهم و انجام داده. ببینید
مکلف خودش
آگاهه، مکلف خود به اهم و مهم بعد که مکلف میدونه که شارع گفته ازاله بکن، بعد رفته چیکار کرده؟ نماز خونده، ترک عهد ما کرده که اهم بوده، ترک ال اهم و انجام داده، رفته چیکار کرده؟ فعل مهم انجام داده، یعنی یکی رو انجام داده. یعنی مورد بحث ما اینه که مکلفی که حالا ترک الاهم کرده و فعل المهم و انجام داده، این فعل المهم که انجام داده ازش پذیرفته هست یا هم تا این نمازش هم باطله؟ چون به قول شما قدرت بر جمع نداره. حالا کدومو ترک کرده؟ به جای اینکه بره مهم رو ترک کنه، اهم رو ترک کرده. این معضله ماست که میخوایم ببینیم.
طلب زدنگ نبوده؟
خب نه، طلب بوده، شارعه طلب زدنگ بوده. اینا دارن اینو میگن، مثل آقای آخوند میگه که شمایی که قائل به ترتب هستید دارید میگید این صلات طلب شده، مکلف یکیشو انجام داد، کدومو؟ مهمو انجام داد که صلات باشه. ایشون میگه شمایی که قائل به ترتبید، شما دارید میگید هم امر به صلات فعلیست در ظرف اسیان اهم. بعد آقای آخوند میگه خب در ظرف اسیان اهم که امر به صلات فعلیه، یعنی شارع فعلا از شما خواسته، یعنی طلب کرده از شما، آیا طلب هم همین الان هست یا نیست؟ قالب ترتب باید بگه بله هست. آیا خوب میگه شما این قالب ترتب مجبوری بگی طلب اهمم هست، چون نمیتونی بگی شارع طلب ازاله دیگه نداره. همون لحظه که شما داری نماز میخونی شارع طلب صلات از شما کرده، شما داری امر فعلی صلات رو با موضوع اسیان اهم داری انجام میدی، همون لحظه طلب ظالم هست. یعنی لحظه به لحظه تو نماز شما طلب ظالم شده، بعد نماز رو ول کنی بری ازاله رو انجام بدی. درسته الله اکبر گفتی، اما درست در این حال که الله اکبر گفتی و میگی من دارم امتثال امر خدا رو میکنم، نماز میخونم، امر فعلی خدا رو دارم امتثال میکنم، همون لحظه که شما داری الله اکبر میگید و حمدو میخونید، رکوع میکنید، لحظه به لحظه خدا گفته من از تو طلب ازاله رو دارم. یعنی لحظه به لحظه یکی از تکالیف شرعی شما اینه که این سلام علیکم تو این واجبتون رو بشکنین، سلام علیکم، سلام علیکم شیخ، سلام علیکم شیخ. لحظه به لحظه بر شما واجبه که این نمازتون رو بشکنید، چه کاری انجام بدید؟ ازاله. پس امر به اهم فعلیت رو داره، شما از این طرف قائل به ترتب شدید، میگید امر به صلات هم فعلیت داره، مسجد نجف شده، شما واسطید به نماز، میگید هم امر فعلی روش هست، میگید از باب ترتب این عبادت صلات من که دارم انجام میدم صحیحه. خب امر به اهمم شده، امر به ازاله هم که اینجا شده، پس هم امر به ازاله هست، هم امر به صلات هست، طلب زبده. مرحوم آخوند ایرادی که به ترتب دارن اینه که اینجا استحاله طلب زدن ما داریم، طلب زدن شده بنابر قول ترتب و این محاله، پس ترتب محاله. یعنی لازمه ترتب چیه؟ طلب زدنه. لازمه ترتبی که قائل شدن این اعلام اینه که هم آقای آخوند دارن میگن هم شما طلب کرده باشید ازاله رو، هم طلب کرده باشید صلات رو، لازمه قول به ترتب اینه. مرمو آقا خون میفرمان این طلب زدینه، طلب ازاله و طلب صلات طلب زدینه و محاله، پس استحاله دارد ترتب. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لازمیه ترتب طلب زدینه. یعنی مسئله از ناحیه مکلف نیست، از ناحیه چیه؟ اینه که شارع نمیشم چی حکم کنه. محال از شارعی که بر ما واجب کرده که ما ازاله انجام بدیم، محال بیاد صلات و تحت هر شرایطی بخواد بیاد بر ما واجب بکنه. این اشکال آقای آخونده. وجه پنجم برای خب جواب آقای خویی من عرض بکنم، من آقای خویی میفهمن که شما یک مثالهای اینجا اومدید ذکر کردید که در این مثالها چیه؟ شما اومدید مثلا ترتب رو مطرح نمی کنید، میگید یه امر مولوی اومده با یه امر ارشادی، ما میایم مثال میزنیم اینی که گفتیم ترتب واقع شده در عرف، چون مثالهایی میزنیم که اینجا هر دو امر امر مولویه. مثل اینکه شارع میاد میگه که شما نماز جماعت بخون در مسجد، بعد میدونیم که به ما هم گفته تو خونه هم نمازو چیه؟ اگه مسجد نرفتی تو خونه باید نمازو بخونی، باز گفته باید نمازو بخونی، ارشاد نکرده. یعنی اونجا که گفته بود تو مسجد نماز بخون، اون یه امر بود به نحو ترتب، گفت میدونیم مولا از ما اینو میخواد، یعنی امر کرده به خود نماز که تو خونه هم اگه بودم باید نمازو بخونم، لذا اگر تو خونه هم نمازو نخوندم، اون مولا مثلا پدر دوتا تنبیه هم میکنه، یک تنبیه برای که چرا نرفتی نماز جماعت، تنبیه دوم برای که تو خونه چرا نماز نخوندی، دوتا تنبیه رو میکنه. هر دوتا امر هم فعلیه، منتها فعلی طولی، یعنی اولا دستور داده که برو تو مسجد نمازو بخون، ثانیاً گفته اگر اون حرف منو معصیت کردی مسجد نرفتی تو خونه اول وقت نمازو بخون. تازه میتونه ترتب سوم هم داشته باشه، اول وقت تو خونه، بعد سومیش هم این که اگه اول وقت نخوندی بعدش دوباره حتما بخون، در اوقات دیگه بخون، نمازو ترک نکن. یعنی این سه تا امر طولی میتونه بوده باشه. تو عرف هست اینجور چیزا، قائل به ترتب داره میگه آقا عرف این رو داریم، چرا میگید اینا طلب زدنی؟ چرا میگید طلب زدنی؟ اینا طلب زدنی نیست، این امر طولیه. شارع گفته که این کار انجام بده، اگه این کار انجام ندادی یه تکلیف دیگه براتون گذاشت، برو حتما دیدن فلانی، اگه دیدن فلانی نرفتی قضا بپس. دستور میده اگر رفتی دیدن فلانی که اولین امرش اینه، برو مثلا فلانجا دیدن فلانی اکرامش بکن، اگه نرفتی قضا رو بپس. حالا این دو تاش هم انجام نده، دو تا تنبیه میشه، میگه چرا دیدن رو نرفتی، دوم چرا قضا رو نپختی، دو تا تنبیه هم. ببینید این طلب کرده هر دو رو، اما چرا میگیم محال نیست؟ میرزا نائینی حالا تو این دلیلشون بیان میکنن، به خاطر اینکه اینا در عرض هم نیست، در طول هم میگن. یعنی یادتون بوده باشه، حالا این زدین و اصولی غیر از زدین منطقیه، در علم منطق زدین وقتی که می اومدن کنار هم خواستن جمع بشن میگفتیم محاله، اما اگه اختلاف رتبه پیدا میکرد، اگر اختلاف استحاله، هشت شرط داشت، وحدات سمانیه داشت، درسته؟ شروطی داشت. اجتماع زدین محال بود، موضوع واحد میخواست، در زمان واحد باید میبود، در مکان واحد قیود داشت. حالا اگر هیچ کدوم از این یکی از این قیود برداشته بشه اجتماع زدین نیست. آینایی داره همین رو میگه، میگه اینجا زدین اصولی ولو با زدین منطقی فرق میکنه، اما چطور در زدین منطقی شما اومدید گفتید یکی از این قیود برداشته بشه اشکال دیگه نداره؟ خب اینجا هم همینه، اینا اگر در عرض هم شارع طلب کرده بود از شما زدین رو اشکال داشت، اما اگر یکی از این قیود برداشته بشه طولی بشه دیگه اشکالی نداره، اگر طولی شد دیگه اشکال نداره، دیگه جمع بین زدین نیست. اینجایی که مثلا مولا گفتش که برو مسجد نماز جماعت بخون، اگه نخوندی قضا رو اول وقت بپرس، سر ظهر قضا رو بپرس، این طولیه، وقتی طولی شد اجتماع زدین نیست. اجتماع زدین وقتی بود که درست در یک لحظه واحد در عرض هم بگه همین کارو بکنم اون کارو، اون شد اجتماع زدین. اما وقتی طولی بوده باشه که اجتماع زدین نیست. حرف آقای نائینی اینه، میگه شما خلط کردید تو مسئله. تو همون ضدین منطقی هم اگر یکی از این وحدات زمانیه، یکی از این شروط مثل اتحاد مکان، اتحاد زمان، یکیش برداشته میشد، دیگه طلب ضدین نبود. در ضد اصولی هم همینجور، ضد اصولی با ضد منطقی فرق داره. تو ضد منطقی ما این حرف رو زدیم، تو ضد اصولی هم ضد اصولی مثل ازاله و نماز خوندن، ازاله مثلا نماز خوندن و غذا خوردن، اینا همش ضد اصولی، یعنی با هم جمع، دو تا فعلی که با هم جمع نمیشن و ما میگیم ضد اصولی. این فرق داره با اون ضد که در منطق میخوندید، سیاهی و سفیدی. علی حال یکی از این وحدات به هم خورده. حالا وجه پنجم میرزا ناینی پنج تا مقدمه داره.
وحدت هایی که
تناقض شرط بود
ارده تو
ضدین هم شرطش کرده. ببینید تو ضدین هم اگر شما اگر تو ضدین هم برگشت میکنه طلبش به نقیزنگ، وزی که به طلبش به نقیزنگ برمیگرده، اگر شما ضدین رو تو دوتا مکان بگیرید اجتماع نکردن، اگه تو دو تا زمان باشه اجتماع نکردن. ببینید اون شرایطی که اونجا ذکر شده تو اینجا هم ازشون مسئله خلاصه ضدنگ برگشته، اصلا استحالش برگشته به استحاله نهی زنگ میکنه و چه استحالش برمیگرده به اونجا. حالا علایه حال میرزای ناینی اینجا مقدمات خمسه ای ذکر کردن. یکی از این مقدمات اینه که دو تا مقدمه داره، دو تا امر داره. امر اول اینه که ایشون گفتن فعلین متضادین وقتی تکلیف به کل منهما بخوره یا به خصوص احدهما، تکلیف مشروط به عدم اتیان به متعلق دیگری بوده باشه، این تکلیفین طولی میشن دیگه، عرضی نیستن. یعنی مثلا در مسئله ما یه امر به ازاله شده اما مطلق، امر به ازاله مطلق قیدی نداره، اما امر به نماز هم خورده، اما امر به نماز در چه فرضیه؟ امر به نماز در فرض، در فرض چی امر به نماز؟ اسیان امر به ازال است، یعنی مطلق نیست، مقید شده، مقید شده که اگه او اسیان شد این انجام بده، اگه او رو انجام نداد این انجام بده. ایشو طولی این حرف اول میزان ناینی می هستش تو مقدمه خودشون. میگن که از طلبی که چنین بوده باشد طلب جمع بین ضدین لازم نمیاد. ببینید تو عبارت صفحه 119 به عبارت واضحه لا یلزم من طلبن کذالک، از یه همچی طلبی که بیاد بگه که نماز رو برو تو مسجد بخون بعد بگه اگر نخوندی برو غذا بپز، از این نوع طلب، طلب جمع بین ضدین لازم نمیاد، چون تو یکیش گفته اگر نخوندی، دیگه جمع بین این دوتا رو نمیخواد، نمیخواد این دوتا رو با هم جمع بکنی، بلکه اول یکی رو خواسته در فرض اسیانش دیگری رو خواسته، چون فهمت طلب جمع بین ضدین لازم نمیاد. بعد یه نکته اومده گفته میرزای ناینی به عنوان شاهد، ولی محال خودش گفته این محال نمیشه، من میخوام شاهد بیارم. میگه لذا لو اتل مکلف به ما به عنوان المطلوبیه، محال این بتونه انجام بده هم ازاله رو هم صلات رو در عرضه، هم محاله، اما اگر می اومد این دوتا رو با هم انجام میداد به عنوان مطلوبیت، این تشریع بود، تشریع محرم بود. ما از همینجا کشف میکنیم که ترتب خطابن مانع تحقق طلب جمعه، یعنی اینا رو شاره با هم نخواست از من، اگر من میتونستم این دوتا رو با هم ایجاد بکنم شاره گفتش تشریع. این حرف میرزای ناینی به عنوان استشهاد رو بدل ذکر کردن، اما لب به حرفشون همینه، وقتی یکی منوط شد به ترک دیگری گفت اگه اونو انجام ندادی و معصیتش کردی یکی رو بیا انجام بده، اینا شدن تو دیگه در عرض هم این دوتا رو شاره از شما نخواسته، اگه بر فرض محال میتونستید این دوتا رو در عرض هم انجام بدید و انجام دادید میشد تشریع محرم. حالا حرف میرزای ناینی یه بحث دومی هم ذکر کرده بسیار بسیار مهم و لب به حرف میرزای ناینی اینجاست، خیلی به جاست این حرفشون. شبیه این حرفو مرحوم مظفرم مثلا یادتون باشه زده بود، وقتی دو تا چیز با هم تعارض پیدا کردن، تو بحث تعارضش مطرح کرد، ایشون الان تو تزاحم میگه دو تا چیز تعارض پیدا کرد، ما یک دلیل دو دلیل اول با دلیل دوم نمی‌سازه، مثلا تعارض پیدا کردیم هر دو رو مطلق بندازیم، یا اگر اطلاقشون با هم تعارض داره یکی بتونیم مقید بکنیم تعارض حل میشه با تقدید کار حلش کنیم، کدوم اولاست، اصل دلیل رو ساقطش کنیم یا اینکه نه اطلاقش رو برگذیم. حرف میرزا نهاینی تو این بحث، تو بحث تعارض بوده، ایشون آورده کشوندتش به اینجا، از اونجا خواست اینجا استفاده کنه. اونجا اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا وقتی که یه همچه چیزی پیش اومد، از ضرورات تتقدر و به قدره ها، ضرورات به قدر همون ضرورت شما رو خلاصه مکلفتون میکنه. آقا به قدر ضرورت دست از این دلیل بردار. چقدر ضرورت داره دست بردارم تا تعارض حل بشه؟ اطلاقشو بردار. هم که اطلاق برداشتی تعارض حل میشه. تو بحث مفاهیم هم مثلا قاعده استفاده کردیم، تو بحث مفاهیم هم یادتون بوده باشه همینو گفتیم اونجا که ازا خفی از آن فقط سر، ازا خفی از جدران فقط سر، تو جمع بین این دوتا دلیل باز همین حرف رو زدن. اونجا هم آقای مزفر گفتن، اعلام گفت آقای مزفر قشنگی کتابش جمع بین فرمایشات علمین مرحوم اصفهانی و میرزا نهاینی، انصافا این دوتا بزرگوار جمع بین کلمات این دوتا بزرگوار کرده بسیار خوب. حرفاش محمد حسینم خیلی راحت اومده بیان کرده، یعنی این اصطلاحاتی که میبینید، حالا من این عبارات رو مرحوم اصفهانی آوردم و تحقیل ندادم، ولی اینکه با نحوه با نحوه کلمات میرزا نهاینی و نحوه کلمات محقق اصفهانی هم آشنا بشین، که با خود عبارات آشنا بشین که بتونین بخونین و اون قسمت‌های اصلی کلمات رو جدا کردن. یا خب از 20 صفحه دفعه می‌بینید 10 خط رو جدا کردن، 5 خط رو جدا کردن، 20 صفحه بوده من اون حرف اصلی و اشکال و جوابا چیزای دیگه رو عوض گذاشتم کنار، اون لب کلمات رو گشتم، اون عبارتی که فقط همون عبارت داره مطلب میگه اونا رو درآوردم گذاشتم اینجا خدمتتون که شما ملاحظه بکنید. حرفا میرزا نهاینی هم همینجوری، ولی خیلی مفصله. اون لب کلمات میرزا رو من فقط اینجا آوردم خدمتتون. میرزا همین اصلو میاره تو باب تزاهم، میفرماد اذا وقعت تزاهم فلا مناس عن علل اقتصار الا ما يرتفع به التزاهم. وقتی تزاهم پیش اومد شما فقط اقتصار کنید، اکتفا کنید به اون چیزی که این تزاهم حل میکنه، ببینید چه مقدار تزاهم حل میکنه. اما زاهده بر این مسئله‌ای که تزاهم حل میکنه دیگه اینو برای چی ساقطش میکنه؟ همون مقداری که یرتفع به تزاهم همونو برش دارید، اما زاهده بر اون نه، زاهده بر او سقوطش بلا موجبه. مثل دوتا دلیلی که با هم تعارض دارن، اگر اطلاقشون با هم تعارض داره از اطلاق یکی دست بردارید، نه اینکه کاملا ساقطش کنید. اگر کاملا دلیل رو ساقط کنید این سقوط بلا موجبه. فرمایش میرزا اینه، اسقاط و سقوط این دلیل میشه بلا موجب. چیشون با هم تعارض کنید؟ یعنی بعد بگردید دوتا دلیل تعارض دارن، چرا تعارض دارن؟ لمشو باید بفهمیم علتش چیه. فرض کنید هر دو مطلقاً به اطلاقشون تعارض دارن، وقتی هر دو مطلق بودن به اطلاق تعارض داشته باشن از اطلاقی که باید دست برداری، از اطلاقی که دست برداری حل میشه، از اطلاق دست برداری، نه اینکه کل دلیل ساقط کن. ایشون میگه تو تزاهم هم همینه، زدن رو با هم نمیتونید انجام بدید. ازاله یک تکلیف است، صلات یک تکلیف است، با هم نمیتونید انجام بدید. شارع اگه با هم بخواد به این دو تا امر بکنه به نحو اطلاق، به نحو مطلق بگه ازاله کن، به نحو مطلق هم بگه نماز بخون، لازمش این جمع بین ضدین میشه، لازمش میشه که شارع گفته در آن واحد هم ازاله انجام بده هم صلات، نمیشه، محاله. اما یکی از این ادله تقید بخوره دیگه این لازمه برداشته میشه. شارع نگفته دو تایشو با هم انجام بده، شارع طلب جمع بین ضدین نکرده، گفته قید زده به یکیشون، نسبت به صلات قید زده، اگر ازاله رو انجام ندادی و معصیتشو کردی نماز رو بخون. ببینید دیگه طلب ضدین نیست. ما در چه حد دست برداریم بگیم امر کلن دیگه به صلات نمیخوره، یا اینکه بیایم بگیم که امر به صلات میخوره اما اطلاقی نیست، مقید است به چی؟ به این که اگر معصیت کردی اهم و نماز رو بخون. ایشون میگه اونی که تزاهم بین صلات و ازاله رو حل میکنه چیه؟ اینه که دست از این اطلاقش برداره، تغییرش بزنه، از این اطلاق امر به صلات دست برداریم. آقایونی که مثل آقای آخوند مرحوم صاحب کفایه شما قائلید که ترتب محاله، خب گفتیم اکثر الان قائل به صحت ترتب شدن، از زمان تلامیز وحید بهبهانی یه سرشون قائل شدن، مثل صاحب هدایت المسترشدین محقق تقی قائل شد، صاحب فصول قائل شد، قبلش محقق ثانی قائل شده بوده. بعد دوباره میرزا شیرازی قائل شد، یه تقریر قوی برای ترتب انجام بیان کرد. مرحوم فشارکی، سید فشارکی قائل به ترتب شد. اعلام ثلاثه نجف یعنی مرحوم ناینی، اشمند حسین اصفهانی و آغازیا هر سه قائل به ترتب شدند، قائل به صحت ترتب شدند. ببینید حتی شیخ عبدالکریم حاری قائل به صحت ترتب شد. اینا چرا قائل به صحت ترتب شدند؟ اون قائل به ترتب میگفت این دوتا جمعشون نمیشه، امر هم به ازاله بخوره هم به صلات بخوره، محاله. میگفت محاله. خب میگیم چرا جمع نمیشه؟ چون شما امرار اطلاقی گرفتید، امر به صلات رو از اطلاقش دست بردارید، اطلاقش رو بذارید کنار، بگید صلات امر بهش خورده، اما در چه موضوعی، در چه شرایطی؟ کل شرطن موضوع اون، کل موضوع شرطن، موضوعش چیه؟ یعنی شرطش چیه؟ به قول میرزای ناینی شرطش عصیان امره. تا اینو گفتید دیگه اینا حل میشه قضیه، دیگه طلب زدن نشده. این لب حرف میرزای ناینی تا حالاش این، خیلی حرف به اصطلاح دقیقی اومدن زدن. حالا بررسیش دیگه انشالله میخواییم باشه برای فردا انشالله وقت بذارش. صلی الله علیه و محمد.